با نام او و با سلام.
دیروز پاره ای از پیامک ها رو پاسخ دادیم و بخشی از شرح غزل 394 نیز که فرو مانده بود به پایان رسید. همینک آرایه های این غزل رو که دقایق قابل تأملی نیز دارد برز شما خوبان می رسانی. غزل 394 مطلع: ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن، خال و خط تو مرکز لطف و مدار حسن. شاید این مصرع دوم برای بعضی از دوستان اندکی ابهام داشته باشد. عرض کردم حسن را همانند دایره‌ای تصویر کنید و تصور بفرمایید، و یا لطف را می‌فرماید خال تو مرکز این دایره است و خط تو محیط و مدار این حسن است، این دایره حسن است. خط و خال که به تفصیل درباره آن سخن گفتیم می تواند مرکز دایره حسن و محیط دایره لطف و زیبایی باشد، که نسخه 825 لطف ضبط کرده است. مرکز لطف و مدار حسن بهترم هست واژه حسن بی جهت تکرار نشود. نسخه نور عثمانی دو سال همچنان که می دانید کهن‌تر از نسخه خلخالی است، یعنی 825 قمری سال کتابتش هست. میان ماه و مرکز و مدار و منظر می بینیم که تناسب برقرار. همچنین واجارایی همین چند واژه با یکدیگر دارند. واجارایی چه بود؟ واژگانی که حرف نخست آنها با یکدیگر مشترک است. ماه، مرکز، مدار، منظر. پس این چهار واژه هم با یکدیگر واجارایی دارند و هم با هم تناسب دارند، یا آرایه مراعات و نظیر رو فراهم کردند. از دیگر سوی روی و خال و خط و حسن نیز با یکدیگر تناسب دارند. طبیعی است روی احتمال دارد هم خال داشته باشد هم خط و هم حسن. پس می‌بینیم واژگانی که به گونه‌ای با یکدیگر نزدیکی دارند، تناسب دارند، هم می‌تواند آرایه مراعات و نظیر برای ما فراهم کند، هم در واقع تناسب همان معادل آرایه مراعات و نظیر است. این را نیز بیفزاییم که روی ماه اضافه تشبیهی است. روی از نظر درخشندگی و تابناکی به ماه مانند شده است. ماه و خال، ببینید، سجع متوازن. چرا؟ زیرا هم وزنند. ماه، خال، اما هم روی نیستند. حرف آخرشون از یک جنس نیست. پس سجع متوازنند یا سجع همسنگ، هم وزن، هم آوا، هم آهنگ. خب یه سجع متوازن دیگر یا هم آهنگ و هم سنگ دیگر در این بیت به کار رفته: منظر، مرکز. ببینید مفعل هم وزنن ولی حرف آخرشون از یک جنس نیست. منظر ره هست و مرکز زه. اما یه سجع متوازی، بلکه دو سجع متوازی، میانه بهار و مدار هم وزنن، هم روی هم هستن، پس سجع متوازی هن. سجع متوازی اسامی دیگرشان چه بود؟ همسان و همگون و همشکل. و نیز نو و تو، ماه منظر تو نو در نو بهار، تو و نو سجع متوازی هستند یا همسان و همشکل. اما یه سجع متوازن دیگه در این بیت دیده میشه، دو واژه لطف و حسن. میبینیم که چقدر هم وزنن، لطف حسن، اما حرف آخرشون از یک جنس نیست. در نتیجه به این دو واژه میگوییم از نظر آوا و موسیقی و تنها میگوییم سجع متوازن، یا سجعی که آهنگشون هماهنگ، از نظر آهنگ همسنگند، هماهنگند، هموزنند. خب اگر از نظر آوا و موسیقی و آهنگ خواستیم این دو واژه رو بسنجیم، میگوییم سجع متوازنه. اما اگر از نظر معنی و لفظ خواستیم بسنجیم، باید بگوییم تناسب دارند با یکدیگر. لطف و حسن می تواند آرایه مراعات و نظیر را برای ما فراهم کند. پس لطف و حسن گاه از منظر معنی و لفظ سنجیده می شود، گاه از نظر تون موسیقی آوا. این دو مطلب رو سزاوار نیست که در هم بیامیزیم. هم حروفی نه 5 بار، مه 4 بار، ره نیز 4 بار، و اما هماوایی 4 مصوت کشیده آ در این بیت، ماه، نوبهار، خال، مدار. میبینیم که در اون بیت مطلع 4 واژه‌ای دارد که در آن 4 واژه 4 مصوت، یا هر یک مصوت کشیده آ به کار رفته و یا شنیده می شود. این را بدین جهت تکرار می کنم زیرا هر روز چندین شنونده به شنوندگان ما افزوده می شود و مدام می پرسند. از این نظر صمیمانه از فاضلان، حافظ پژوهان و محققان این کمترین شرمسار است. بیت 2، در چشم پرخمار تو پنهان فسون سحر یا فنون سحر، که توضیح دادیم دیروز هم فنون سحر درست است و هم فسون سحر بی تردید. در زلف بیقرار تو پیدا قرار حسن، میان چشم و خمار و فسون و سحر تناسب دیده میشه. همچنین میان زلف و حسن و بیقرار نیز تناسب به کار رفته، تناسب برقرار. زلف و حسن هم التفات بفرمایید. اما سجع متوازن میان دو واژه زلف حسن، میبینیم که هم وزنن اما هم روی نیستند. سجع متوازن، اسم دیگر سجع متوازن، سجع همسنگ یا هماهنگ و یا هم وزن، هم آوا. اما میان دو واژه پنهان و پیدا آرایه تضاد یا طباق حاکم است و برقرار. چشم سحر، به اعراب نخست و حرکت نخست التفات نفرمایید. چشم بر وزن فعل، سحر هم بر وزن فعل، این گونه بپنداریم. باز سجع متوازن یا همسنگ و هماهنگ. اما خمار و قرار سجع متوازی، زیرا حرف آخرشون از یک جنسه، هم وزنم که هستن. خمار، قرار، دقیقا هم وزنند، مثل فعال. بیقرار و قرار با هم آرایه جناس اشتقاق رو فراهم میارن. میان چشم و خماری، همچنین میان زلف و بیقراری نیز تناسب برقراره. خماری به چشم ارتباط داره، بیقراری هم به زلف. اما آرایه تسمیت، تسمیت دوگانه، پرخمار تو، بیقرار تو، آرایه تسمیت رو با هم به یاد داریم. آرایه تسمیت زمانی است که مصرع به دو پاره می شود و هر پاره ای با سجعی و یا قافیه ای حالا به پایان می پذیرد. خود اون مصرع دو پاره می شود، مثل در چشم پرخمار تو این سوکتر. حالا این دو پاره، این تسمیت، حالا یکیش در مصرع نخست آمده است، یکیش در مصرع دوم، می تواند در پی هم نیز بیاید. در چشم پرخمار تو، در زلف بیقرار تو. اینجا نیز آرایه تسمیت برقرار است. اما آرایه آغاز در ابتدا چرا؟ دو واژه در، در چشم پرخمار تو، در زلف بیقرار تو. در آغاز مصرع نخست و در آغاز مصرع دوم به کار رفته. پس میگوییم آرایه رد و صدر علل ابتدا یا آغاز در ابتدا. اما آرایه ترسی چرا؟ ترسی وی به یاد داریم، بسیار دربارش توضیح عرض کردیم. ترسی یعنی به جواهر نشاندن. گلوبندهای قیمتی رو دیده ایم، از دانه های ریز یا درشت تفاوتی ندارد. شروع می کنند در دو سوی این رشته، از دانه های ریز یا درشت، به نظم و موزونی. اگر ریزترین را در این بخش رشته به بند می کشند، در آن سوی نیز از ریزترین دانه آغاز می کنند، همینطور تا دانه های درشت. پس هر دو سوی این رشته، اگر گلوبند را از دو رشته تصور کنیم که در پایان به هم متصل می شوند، از دانه های درشت آغاز می کنیم در هر دو سویه این رشته. باید همسان و همگون باشد دانه ها تا به درشت ترین برسد یا ریز ترین. این شیوه را ترسی میگویند. خب به بیت چه کار دارد؟ فرض میکنیم دو مصرع، اگر در مصرع نخست در چشم میاریم، در چشم، در مصرع دوم در زلف، تقریبا همسج در چشم زلف، یا همسج اند یا تناسب رعایت شده، ببخشید، یا بعد از یا همسج اند و یا متناسب با یکدیگر. ملاحظه بفرمایید، مصرع نخست در چشم، در زلف، پرخمار تو، بیقرار تو. ببینید همسج دارد، هم تناسب دارد، همینطور پنهان پیدا، هم تقریبا هم وزنن، گاهی تضاد دارن، گاهی تناسب دارن، تا این دو مصرع به پایان برسد. به این شیوه و به این نوع بیت ها ترسی میگویند، که در این غزل چند بیتش آرایه ترسی دارد. هم حروفی ر 9 بار، ن 5 بار، هم آوائی 5 مصوت کشیده آ در این بیت. بیت سوم، ماهی نتافت همچو تو از برج نیکویی. در میان ماه و تافتن و برج و حسن و یا نیکویی تناسب برقراره. اما حسن و نیکویی مترادف یکدیگرند و نیز نیکویی برگردان و یا ترجمه دیگری از حسنه. این رو می دانیم. سرو و قد و جویبار و خواستن به معنی رشد یافتن، برافراختن، برافراشتن، برآمدن، برکشیدن، نمو کردن. پس میان سرو و قد و جویبار و خواستن نیز تناسب برقراره. و اما ماه با هر معنی و مفهوم در مجموع 117 بار عرض کردیم در دیوان خواجه به کار رفته، 105 بار ماه فلکی و از قضا عرض کردیم 12 بار این 12 ماه در دیوان خواجه به کار رفته، نه بهمن و اسفند و فروردین، بلکه ماه به معنی 30 روز 12 بار در دیوان خواجه به کار رفته. اما ماه نیز در این مصرع معنی کاملا ایهامی داره. در اینجا ماه استعاره از روی محبوب یا شخص محبوب، یعنی همچنان که ماه در هر برجی بر زمینیان میتابد، ماه من نیز از برج نیکویی و حسن و لطافت می درخشد و می تابد. اما سرو نیز در مصرع دوم در واقع باز به معانی ایهامی هم به کار رفته. آرایه ترسی، باز این بیت می بینیم که آرایه ترسی داره. چگونه؟ ماهی سروی، مصرع نخست، مصرع دوم، نتافت نخواست. ببینید چقدر همسان، همگون، متناسب، گاه متضاد. حالا در نتیجه همچو تو چون قدت، برج نیکویی جویبار حسن. اما ماهی و سروی، سجع مترف یا همسوی و همجهت. چرا؟ زیرا ماهی اگر گاهی و ماهی بود سجع متوازی بود، اما ماهی سروی. خب میبینیم اینها از نظر وزن همجهتند، همسویند، ولی کاملا هم وزن نیستند. در نتیجه سجع مترفند. نتافت نخواست، سجع متوازی یا همسان و همگون. اما حسن برج، سجع متوازن، زیرا هم وزنن ولی هم روی نیستند. هم حروفی ت، ت دو نقطه، 5 بار، نه همچنین 5 بار، هم آبایی 4 مثبت کشیده آ و 4 مثبت کشیده ای در این بیت در خور تأمل است. اما بیت 4، این بیت نیز آرایه ترسی را به زیبایی در خود جای داده است. خرم شد از ملاحت تو عهد دلبری، فرخ شد. ببینید خرم شد، فرخ شد از ملاحت، از لطافت. ملاحظه بفرمایید این ترسی رو، آرایه ترسی بین خرم و فرخ، شد و شد از ملاحت تو، از لطافت تو، عهد دلبری، روزگار حسن. میان خرم و فرخ تناسب دیده میشه. آرایه سجع متوازن یا هم سنگ میان فر و خرم هم وزنند، هم سنگند، هماهنگند، ولی هم روی نیستند. سجع متوازی بین چه واژه‌ای؟ میان دو واژه ملاحت و لطافت، زیرا هم وزنند، هم حرف آخرشون از یک جنسه، یعنی حرف رویشون یکسانه. عهد و روزگار با یکدیگر مترادفند. عهد البته به دو معنی است. دلبری و حسن با هم تناسب دارند. عهد واژه ایهامی است که عرض کردیم هم به معنی پیمانه که در اینجا مقصود و مراد نیست، و هم به مفهوم دور و روزگاره و میتواند برای ما آرایه ایهام تناسب رو تضمین کند. در میان ملاحت و دلبری و لطافت و حسن نیز تناسب به کار رفته. از دیگر سوی عهد و روزگار نیز با هم باز تناسب دارند و نیز خرم دلبر سجع متوازن و نیز عهد حسن. حالا تصور بفرمایید، عهد حسن، مقصودم آن است که این حرکت نخست خیلی تعیین کننده نیست. عهد و حسن، خرم و دلبر، دو گروه، هر دو گروه سجع متوازنند. آرایه ایهام تناسب رو هم عرض کردیم، اما هم حروفی ر پنج بار، ت و د به اعتبار نزدیکی واجگاه حرف د و ت، چون از یک واجگاه در واقع گویی تلفظ می شوند. هشت بار و اما بیت پنجم، از دام زلف و دانه خال تو در جهان یک مرغ دل نماند نگشته. نماند نخوانند دوستان ما، اگر نماند بخوانیم وزن شعر در هم می‌غلطد. یک مرغ دل نماند نگشته شکار حسن، و این مصرع خیلی خواندنش دشواره، با اینکه خیلی ساده به نظر می‌رسد ولی تأکید و اکسان بسیار سخت میپذیرد این مصرع، و اساساً سنگی هم ندارد. این مصرع یکی از آن چهار مصرعی است که ضعف تألیفی روشن در آن دیده میشود. میان دام و دانه و مرغ و شکار تناسب دیده میشه. همچنین زلف و خال و حسن و دل نیز با هم تناسب دارند. دام خال سجع متوازن یا همسنگ و هماهنگ، و نیز یک سجع متوازن دیگر، جهان و شکار، جهان شکار، و نیز دل و در باز سجع متوازن. دل و خال، یادمون باشد که دل و خال، ببینید حرف رویشان از یک جنس است، دل و خال، هرگز این دو واژه نمیتواند با یکدیگر سجعی فراهم کند. حالا تصور کنیم سجع مترف، نه، هر دو واژه‌ای که حرف رویشان از یک جنس است سجع مترف نیست، آن دو واژه‌ای سجع مترف است که از نظر وزنی به هم نزدیک باشند. و باز سجع متوازن میان مرغ و زلف، جهان و نمان، نمان در نماند، سجع متوازی، هم حروفی د به همراه ت، هفت بار، پنج د و دو بار ت، زیرا واجگاه اینها از اونجا که با یکدیگر بسیار نزدیک است، ما بر روی همین دو حرف را فهرست می‌کنیم. حرف نه شش بار، هم‌آوایی شش مثبت کشیده آ، بیت شش، دایم به لطف، حتما این گونه بخوانیم، لطف را به دایه یا دایه را به لطف نیفزاییم، اضافه نکنیم، دایم به لطف دایه طبع، اضافه تشبیهی، طبع به دایه مانند شده است، زیرا طبع شاعر است که محبوب را می پرورد، توصیف می کند، ملاحظه می کند، حفاظت می کند، با او وفاداری می کند، با او مهربانی می برزد، همانند دایه دلسوز. دایم و دایه، آرایه جناس، می توانیم بگوییم جناس لاحق. نظر بنده کمترین این است که جناس لاحق می تواند تغییر تفاوت حرف نخست، تفاوت حرف میانه و تفاوت حرف آخر باشد. این گونه اگر باشد بسیار علمی تر تعریف کرده این جناس لاحق را. حال از این پس توضیح خواهم عرض کرد. میان دایه و طبع، پروردن و ناز و کنار نیز تناسب برقراره. میان لطف و طبع و حسن و جان نیز آرایه مراعات و نظیر یا تناسب دیده میشه. میان و کنار نیز با یکدیگر تناسب دارند. میان، این رو هم یادمان باشد، واژه ایهامی است. چرا؟ میان هم وسط را شامل می شود و میانه را، هم کمر را، موی میان، مگر نشنیده ایم؟ از این سبب میان میان و کنار نیز تناسب برقراره. میان و جان، میان جان، میبینیم که اگر یان و جان بود سجع متوازی بودند، اما میان و جان سجع مترفند. لطف حسن متوازن، ناز جان متوازن و آرایه ایهام تناسب. چرا؟ زیرا میان در این بیت کاملا به معانی ایهامی نیز به کار رفته است. هم حروفی ر پنج بار فقط در مصرع دوم، یعنی مصرع دوم این بیت پنج بار حرف ر در آن به کار رفته است. نه نیز در کل بیت پنج بار، هماوایی هفت مثبت کشیده آبیت هفتم. گرد لبت بنفشه از آن تازه و تر است، کاب حیات می خورد از حتماً چشم سار و نه جویبار. زیرا چشم سار به پنج علت سزاوار است و جویبار ضبط خطایی است. این هم یکی از کاستی های ضبط علامه قزوینی و دکتر غنی. میان بنفشه و تازه و تر و آب و چشمه و حسن تناسب برقراره. لب و آب حیات و خوردن و چشم سار نیز. بنفشه واژه ایهامی است، نخست گل معروفی است، دو دیگر استعاره است از خط محبوب یا موی محبوب. بر همین پایه آرایه ایهام تناسب را نیز می توانیم بر این بیت بیفزاییم. تازه چشمه سجع متوازی، سار آب سجع متوازن، و اما از آن حیات متوازن و دو متوازن دیگر، لب تر و باز متوازن دیگر، آب آن. اما لبت و حیات نمیتواند سجع مترف باشد. آب حیات و چشم سار حسن اضافه استعاری است. هم حروفی ت چهار بار به همراه د شش بار، ر چهار بار، ب چهار بار، هماوایی پنج مثبت کشیده آ. اما بیت آخر برید و نظیر سجع متوازن، میان بیند و نظیر و رخ و حسن تناسب به کار رفته. دیار و دیار از نظر آوا و ملودی سجع متوازی است، اما از نظر لفظ و معنی آرایه جناس ناقص. طمع و رخت سجع متوازن، هم حروفی ر شش بار، د پنج بار، ن نیز پنج بار، هم آوایی پنج مثبت کشیده ای. تا فردا، وقت خوش.